الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
امید به این که صبح همه شما عزیزان به خیر باشه و در پناه خدا باشید ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو نمایش افسون افسانه رو بشنوید.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه به نام خدا. سلام. افسانه های هر ملتی بخشی از هویت اون ملت به حساب میان و اقوام و ملت ها تاریخشون رو با افسانه آغاز میکنند. دنیای پرپیام افسانه ها دنیای رمز و رازه، رمز و رازهایی که با زندگی روزمره ما گره خورده و سینه به سینه و به طور شفاهی منتقل شدن. افسانه ها علاوه بر ارزش و اهمیتی که به عنوان میراث فرهنگی هر قوم دارند، ابزاری برای سرگرمی، تعلیم و آموزش و عبرت آموزی اند. درج در افسانه ها صد گونه پند، کودکان افسانه ها می آورند. افسانه ها قصه های زندگی اند و داستان هایی خو گرفته با عشق و امید و مهربانی. آرزو می کنیم افسانه زندگیتون پر از اتفاقای خوب و شیرین باشه. عزیزان همراه، افسانه های ملل ما رو با زندگی و آداب و رسوم و به طور کلی فرهنگ و تاریخ مردمان هر سرزمین آشنا می کنه. این هفته برای شما عزیزان افسانه‌ای رو به نام سه زن فداکار از سرزمین کره انتخاب کردیم، برگرفته از کتاب جزیره عروس نوشته جیمز ریودام و ترجمه رضوان دسپولی. این افسانه گوشه از زندگی، باورها و طرز تفکر مردم سرزمین کره رو بیان میکنه که فرهنگی کهن با قدمتی 5000 ساله دارند. سالهای پیش در گوشه ای از این دنیای بزرگ در کشور کره امپراتوری حکومت می کرد که سه وزیر به نامهای وزیر کانگ، وزیر سوان و وزیر چونگ داشت. این وزیران با وجود اینکه سن و سالی از اونها گذشته بود اما همسر اختیار نکرده بودند. این موضوع حس کنجکاوی اهالی شهر و خدمه قصر و حتی امپراتور رو برانگیخته بود. سه وزیر هر از گاهی که برای سرکشی به امور حکومتی به میان مردم می رفتند، از گوشه و کنار چیزهایی به گوششون می خورد که اونا رو به خاطرات سالهای دور می کشند. بله، گاهی پچپچه های مردم کوچه و بازار با دیدن سه وزیر شروع می شد.
من تعجب می کنم وزیرای شهر ما چطور با این سن و سالشون هنوز اهل و عیالی ندارن.
لابد عیب و ایرادی داشتن.
چه عیب و ایرادی؟ درسته که سنی از اونا گذشته، ولی خب اونا وزیرای این شهرن. دخترای زیادی حاضرن با اونا ازدواج کنن و زندگی مرفهی داشته باشن.
یعنی اون تا به حال عاشق هیچ زنی نشدن؟ وای خدای من، مگه ممکنه؟ این یه فاجعه است.
بله، موضوع ازدواج نکردن سه وزیر برای همه یه سوال بزرگ بود، تا اینکه بالاخره امپراتور طاقت نیاورد و روزی سه وزیرشو به حضور فراخواند تا علت این امر از اونا جویا بشه.
آقایان، از شما سه نفر سوالی دارم. البته این تنها سوال من نیست، این سوال خیلی از مردم شهره.
قربان، چه سوالی؟
قربان، با کمال میل در پاسخگویی آمادیم.
قربان، هر سوالی دارید بفرمایید، ما در خدمتیم.
سال هاست که سوالی ذهن منو به خودش مشغول کرده. البته ممکنه این سوال کمی شخصی و خصوصی به نظر بیاد، ولی خب من مایلم بدونم چرا شما سه وزیر من تا به حال ازدواج نکردید.
سه وزیر که انتظار شنیدن چنین سؤالی رو نداشتند، به تعجب به یکدیگر نگاهی انداختند و سکوت کردند. امپراتور با قدم‌های کوتاه و آهسته به اونا نزدیک شد و پرسید:
آقایان، آیا سؤال من سؤال بی جایی بود؟
خیر قربان، خیر قربان، سؤال شما خیلی هم به جا بود. اما
چه؟ من مایلم دلیل ازدواج نکردن شما رو بدونم. حتما شما برای این کارتون دلیل خاصی دارین. وزیر چونگ، شما اول شما بگو ببینم دلیل ازدواج نکردن چیه؟
من وقتی دانشجوی جوانی بودم با دختری به نام میجو که از کودکی به او علاقه داشتم ازدواج کردم. ما وضع مالی خوبی نداشتیم و گاهی حتی تکنانی هم توی خونمون پیدا نمی شد. برای همینم من تصمیم گرفتم تحصیلاتم رو رها کنم و در مزرعه‌ای به کار مشغول بشم. اما همسرم منو به ادامه تحصیل تشویق کرد و از من اجازه خواست تا برای تأمین مخارج زندگیمون خیاطی کنم. من هم از روی ناچاری پذیرفتم. خلاصه من به درس ادامه دادم و میجو برای همسایه ها لباس میدوخت و با پولی که از این راه به دست می آورد زندگیمون میچرخید، تا اینکه
چه؟ ادامه بده.
تا اینکه یه روز وقتی به خونه برگشتم دیدم همسرم میجو در حال خوردن چیزیه. اون به محض ورود من به خونه اون چیزو پشت سرش پنهان کرد. من که سخت گرسنه بودم فکر کردم همسرم خوراکی ها رو به تنهایی میخوره و به فکر من نیست. با عجله جلو رفتم و گفتم توی دهنت چی بود؟ اون چی بود پشت سرت قایم کردی ها؟ زود به من جواب بده.
هیچی، من فقط داشتم
ولی من به اون فرصت ادامه حرف زدن ندادم و سیلی محکمی به صورتش زدم و با زور مشت دهنشو باز کردم. از چیزی که دیدم تعجب کردم. توی دهن همسرم یه تیکه گل بود، فقط یه تیکه گل بی‌ارزش. من از همسرم پرسیدم این گل چیه؟ چرا اون از من قایم کردی؟
چون عزیزم این گل، این من فقط
تو فقط چی میجو؟ چی؟
من فقط این گل برای تر کردن گلوی خشکم میخوردم. آخه چیز دیگه ای نداشتیم و گلوم خیلی خشک شده بود، نمیتونستم با گلوی خشک به دوخت و دوزم ادامه بدم. چونگ
وزیر چونگ با شنیدن این حرف با شرمندگی و به آرامی در حالی که دستای همسرشو در دست گرفته بود سرشو به زیر انداخته و گفت
میجو منو ببخش. من فکر کردم.
مهم نیست تو چی فکر کردی، چون من هیچ وقت چیزی از تو پنهان نمی کنم.
عرق شرم بر پیشانی وزیر چونگ نشست. اون یه بار دیگه از همسرش معذرت خواهی کرد. چونگ به چشمان معصوم همسرش نگاه کرد و از اینکه با اون این رفتار رو داشته در دل خودش رو ملامت و سرزنش کرد و بعد با شرمندگی توی چشمای معصوم همسرش خیره شد و گفت
میدونم میجو، میدونم تو همسر خوبی هستی برای من اشتباه
دیگه بدیم. چیزی نگو، حالا باری کمی استراحت کن، من هم باید این لباسه تا یه سدیه تموم کنم.
باش عزیزم، هرچی تو بگی، فقط خودتو زیاد با کار خسته نکن.
سکوت سنگینی در اتاق قصر سایه افکند. نور خورشید از پشت پنجره گرمای اندکی رو به داخل قصر وارد کرد. امپراتور آرام به طرف میز خم شد و لیوان آب را برداشت و جرعه‌ای نوشید و بعد هم به نقطه نامعلومی خیره شد. وزیر چونگ چند قدمی برداشت و به طرف صندلی کنار پنجره رفت. امپراتور آخرین جرعه آبی رو که در دست داشت سر کشید و بعد با اشاره وزیر چونگ رو به نشستن دعوت کرد. اما وزیر چونگ که هنوز ذهنش درگیر ماجرای زندگیش بود متوجه اشاره امپراتور نشد و از پشت پنجره نیمه باز به درختان تنومند باغ خیره شد. امپراتور به او نزدیک شد و آرام پرسید
بعد چه شد؟ بر سر همسرت چه آمد؟
من بعد از اتمام تحصیلاتم به فرماندهی زرو بزرگترین جزیره در تنگه کره انتخاب شدم. مدتی بعد با کشتی به همراه همسرم برای سفر به جزیره زرو عازم شدیم. اون روز دریا طوفانی بود و ناآرام. کشتی هر چه جلوتر می رفت دریا طوفانی تر می شد و هر لحظه احتمال غرق شدن ما می رفت. همه با نگرانی چشم به ناخدا که مرد چاق و کوتاه قامتی بود دوخته بودند. من و همسرم میجو هم ترسیده بودیم.
ریسمان ها رو محکم کنید، بادبان ها رو پایین بکشید.
کارگران کشتی با شتاب و دستپاچگی به این طرف و آن طرف می دویدند. خروش امواج دریا همه مسافران کشتی رو به وحشت انداخته بود. ناخدا که مرد خرافی بود نگاهی به میجو انداخت و گفت:
این زن اجازه داده وارد کشتی بشه؟ خدایان از این که ما زنی رو در کشتی به همراه داریم کشتی رو ناراحت هست.
همه نگاه ها به سمت میجو کشیده شد. اون با ترس و تعجب به همسرش نگاه کرد. وزیر جونگ از شنیدن این حرف ناخدا ناراحت و شگفت زده شد. او این حرف خرافه رو قبول نداشت و با ناخدا بر سر این موضوع وارد بحث و جدل شد.
ناخدا، این حرف فقط یه خرافه است.
خرافه؟ مرد جوان، من تمام عمرمو توی کشتی و روی این دریا گذروندم و هیچ وقت اجازه ندادم زنی وارد کشتی من بشه. اما امروز ببینم اصلا تو کی هستی؟
من چونگ هستم. امروز به فرماندهی جزیره زرو انتخاب شدم. این خانومم همسر منه. ما داریم به اونجا میریم.
شما که... با این طوفان نمیتونید هیچ جا برید. جان همه ما رو به کام مرگ میکشونه. خدایان بزرگ، خشم خود را از ما و بندگان نادان و غافلت دور کنید. این زن بدون اجازه ما وارد کشتی شده. من قول میدم همین الان اون رو از این کشتی بیرون بیاندازم.
صدای ناخدا در صدای خروش امواج دریا گم شد. وزیر چونگ نگاهی به چهره آرام اما وحشت زده همسرش انداخت. ناخدا همچنان به دعا ایستاده بود و کارگران کشتی در رفت آمد بودند. ناخدا رو کرد به وزیر چونگ و گفت:
بهتره ایش از این خدایان رو خشمگین نکنید. اونها به خاطر ورود همسرتون خیلی عصبانی و خشمگینن.
این یه خرافه است. حضور هیچ زنی باعث طوفانی شدن دریا نمیشه. خداوند طوفان رو آفرید و اونو در کنار دریا قرار داد. طوفان با دریا زندگی میکنه. باور شما یه خرافه است. یه خرافه. من اجازه نمیدم کسی به همسرم نزدیک بشه.
در این موقع با اشاره ناخدا چند کارگر کشتی به طرف وزیر چونگ حمله ور شدند و سعی کردند اونو به داخل کابین کشتی ببرند. میجو که سخت ترسیده بود آرام به لبه کشتی رفت و بدون کوچکترین حرفی خودش را به دریا انداخت.
موج‌های بی‌رحم دریا میجو رو برای همیشه از من جدا کردند. اون زن وفاداری بود که زندگیشو فدا کرد تا جان ما رو از مرگ نجات بده. اون در زندگی باعث رشد و ترقی من شد. من هر چه دارم از فداکاری و گذشت همسرم میجو دارم.
قطره اشکی آرام از گوشه چشمان وزیر چونگ بر روی گونه‌اش چکید. امپراتور از شنیدن این ماجرا غمگین شد و با ناراحتی آهی کشید و زیر لب گفت:
چه سرگذشت غم‌انگیزی. زن بیچاره.
قربان، بعد از مرگ چنین زنی فداکار من هرگز نتونستم ازدواج کنم و همیشه به یاد فداکاری و تلاش همسر وفادارم هستم.
امپراتور که سخت تحت تأثیر فداکاری همسر وزیرش قرار گرفته بود سکوت کرد و در دل قدردانی و وفاداری وزیر چونگ را تحسین کرد. امپراتور پس از پی بردن به راز ازدواج نکردن وزیر چونگ، آخرین جرعه آبی را که در دست داشت سر کشید. لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد به وزیر سوآن نزدیک شد و در حالی که به چشمان درشت و سیاه اون خیره شده بود گفت:
شما چه؟ حتما شما هم برای ازدواج نکردنتون دلیلی داشتید. اینطور نیست جناب سوآن؟
بله قربان، من هم زندگی پرفراز و نشیبی داشتم. زمانی که جوان بودم با دختری به نام کای ازدواج کردم. ما زندگی خوبی داشتیم. همسرم زن زیبا و مهربانی بود، ولی عده‌ای از خدا بی خبر و حسود به من تهمت ناروایی زدن و باعث تبعید من به سرزمینی دور شدن. وقتی میخواستم همسرم کای رو ترک کنم، اون گریه میکرد و مدام از من میپرسید:
سوآن، سوآن کی برمیگردی؟
کای عزیزم، من روزی برمیگردم که دو تخم مرغ روی هم قرار بگیرم.
و منظور از این حرف این بود که هیچ وقت بر نمی گردم. همسرم این حرف رو جدی گرفت و همه وقتش رو برای قرار دادن دو تخم مرغ روی هم صرف کرد. من در تبعید لحظه های سختی رو گذروندم و مدام از خودم می پرسیدم که چرا باید به خاطر کاری که انجام ندادم عمرم رو توی این تبعیدگاه دور بگذرونم. اما از دست من کاری ساخته نبود و من برای اثبات بیگناهیم سند و مدرکی نداشتم. دلم برای همسرم کای می سوخت. از این که دیگه هیچ وقت اونو نمی بینم غمگین و ناراحت بودم. اما بالاخره بعد از 5 سال تبعید تحقیقاتی در مورد من انجام شد و بیگناهی من به اثبات رسید و آزاد شدم. من که از شوق آزادی سر از پا نمی شناختم خوشحال به دهکدمون برگشتم. به خونه که رسیدم همسرم کای همچنان در گوشه نشسته بود و در حال قرار دادن دو تخم مرغ روی هم بود. اون با دیدن من از تعجب از جا بلند شد و از خوشحالی جیغ بلندی کشید و از حال رفت و بر زمین افتاد. من با نگرانی به طرفش دویدم، چند بار صداش زدم و سعی کردم اونو به هوش بیارم، اما
آروم باش، آروم باش.
وزیر سوآن با دستان صورتش را پوشاند و دیگر نتوانست چیزی بگوید. صدای گریه او توی فضای قصر پیچید. امپراتور از سر مهر و نوازش دستی بر سر وزیر سوان کشید. چند لحظه بعد وزیر سوان به آرامی دستانش را از صورت پر از اشکش برداشت. وزیر کانگ لیوان آبی را به طرف وزیر سوان دراز کرد. وزیر سوان بعد از نوشیدن آب نفس بلندی کشید و ادامه داد:
کای مهربان من، دیگه هیچ وقت به هوش نیومد. هیچ وقت قربان، به این دلیله که من دیگه بعد از مرگ همسرم نتونستم با هیچ زن دیگه ازدواج کنم.
امپراتور این بار هم از شنیدن ماجرای زندگی یکی دیگر از وزیرانش غمگین شد و در دل وفاداری وزیر سوان را تحسین کرد. سکوت سنگینی در اتاق فرما شده بود و این بار نوبت وزیر کانگ بود که علت ازدواج نکردنش را برای امپراتور بازگو کند و پرده از راز دیرینه زندگیش بردارد. امپراتور چشم به دهان وزیر کانگ دوخت و وزیر کانگ با صدای آرام گفت:
قربان، زمانی که بسیار جوان بودم و کم تجربه، پدر و مادرم اصرار داشتن که من با دختری به نام جین‌هو که در همسایگی ما بود ازدواج کنم. همه می گفتن دختر نجیب و سربراهیه و هر مردی باش ازدواج کنه حتما خوشبخت میشه. ولی من چیزی درباره ازدواج و زندگی مشترک نمی دونستم و به پدر مادرم گفتم آمادگی این کار رو ندارم. اما اونا نپذیرفتن و مدام از آرزوهایی که سالها بر من در سر داشتن می گفتن و اینکه دوست دارن قبل از مرگشون نوه های قد و نیم قدشون رو ببینن. بالاخره من به خاطر اونا مجبور شدم با جین‌هو ازدواج کنم. اون همونطوری که شنیده بودم دختر خوب و نجیبی بود، ولی من از اون خیلی خجالت میکشیدم. شب عروسی وقتی من و اون دختر که حالا دیگه همسر من شده بود تنها شدیم ترسیدم. راستشو بخوای من هیچ وقت با هیچ دختری حرف نزده بودم و هم از این کار خجالت میکشیدم هم وحشت داشتم.
عجب.
من توی اون شرایط نمیدونستم باید چی بگم. تپش قلب عجیبی داشتم، دست پا میلرزید، سرم رو زیر انداخته بودم، جرأت نداشتم حتی به صورت همسرم نگاه کنم.
خب
چند لحظه بعد احساس کردم کسی آستینم رو میکشونه عقب. تعجب کردم، ولی بعد تردید و بدبینی همه وجود منو گرفت. راستش فکر کردم پای مرد دیگه ای در میونه و به جز من کس دیگه ای هم اونجا هست. تصور خیانت همسرم منو به شدت ناراحت و عصبانی کرده بود. طاقت نبردم و از شدت ناراحتی و عصبانیت فوری از جا بلند شدم. بدون اینکه پشتم رو نگاه کنم همسر خودم رو ترک کردم. بعد از سالها هنوزم صدای همسرم جین‌هو تو گوشمه:
کانگ، برگرد، برگرد.
وزیر کانگ که صورتش از عرق خیس شده بود در سکوت عمیقی فرو رفت. قطره اشکی آرام بر گونه‌اش غلتید. گویی یک بار دیگر صدای همسرش جین‌هو در گوشش می‌پیچید:
کانگ، کانگ، برگرد، برگرد، برگرد.
امپراتور به قاب عکس بزرگ و شکیلی که بر دیوار اتاق خود نمایی می کرد چشم دوخته بود. در قاب عکس ملکه جوانی با قامتی کشیده تمام قد ایستاده بود و لبخند ملیحی بر